سلام، به یکی از مهمترین قسمت‌های دوره والد دانا کودک توانا خوش اومدین. مرتضی پاشاپور هستم و با قسمت 6 دوره در خدمت شما خواهم بود. توی این قسمت می‌خوایم در مورد رفتارهای بد، نافرمانی، لجبازی، گریه کردن و تشویق و تنبیه صحبت کنیم. اما قبلش میخوام چند تا نکته رو بهتون بگم. مامانا، بابا، این دوره یک دوره فشرده است. برای اینکه ایده بگیری، برای اینکه مسیر رو پیدا کنی، برای اینکه یادداشت کنی، تمرین کنی، آروم آروم تغییر کنی. نکنه یه هایی با سرعت زیاد بری از اون ور بوم بیفتی. این روزا پیام هایی که از پشتیبانا داره به من میرسه، خیلی از مامانا دو روزه نشده شدن مامان فوق دانا و این باعث میشه که هی مدام با بچه ها دارن چالش های زیادی رو به صورت فشرده کار میکنن، هم دارن بچه ها رو اذیت میکنن، هم خودشون از کار زندگیشون افتادن و هم دارن بچه ها رو بدعادت میکنن. یعنی این دو روزه اینقدر با بچه ها بازی کردن که در 3 سال گذشته اینقدر باشون بازی نکرده بودن. و این قضیه باعث میشه که اولا فرزندت مثلا مشکوک بشه که چه اتفاقی افتاده، بعد خودت اذیت بشی، بعد فرزندت بد عادت بشه و اون نتیجه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون یهو با سرعت زیاد میری، بنزین تموم میشه، میشینی. مثلا گفتم من کمکش نکن، بشین مشاهده کن. بچه داره از گشنگی میمیره، شما داری مشاهده میکنی، مینویسی، 2 دفتر 3 دفتر تموم کردی. ببین اینها رو باید یواش یواش پیش بریم. قانونهایی که میگم اینها رو باید اساسه پیش بریم. یه هویی همه اینها اتفاق نمیفته. شما قبلش باید مهارت‌های رو یاد داده باشی که جلسه بعد در مورد این مهارت‌ها صحبت می‌کنم. یعنی این مهارت‌ها رو فعلا تقویت نکردی. فرزندت عزت نفس نداره، فرزندت می‌ترسه، فرزندت انگیزه نداره، فرزندت نمی‌دونم علاقه نداره، دست‌ورزی نداره، نمی‌تونه برای خودش چایی بریزه، نمی‌تونه برای خودش از یخچال چیزی برداره. یهو حمایت تو بر نداره. همه اینها باید قدم به قدم اتفاق بیفته. ببینید مثلا من در مورد پسر خودم اگر بگم، ممکنه که مثلا من بگم که آقا 3 روز اصلا ما نیستیم، 3 روز ما خوابیم، یه اتفاقی بر ما افتاده، توان خرید داره، قلکی داره که بهش یاد دادیم که چطور از قلکش خرید کنه، میتونه غذا سفارش بده، میتونه فروشگاه مثلا فلان چیز رو سفارش بده، مثلا میتونه. بعضی از بچه ها پول هم دارن اما نمیتونن خرید کنن. 10 سالشه 12 سالشه این قدرت خرید رو پدر مادر بهش ندادن. این اعتماد به نفس، عزت نفس رو نداره. یکی بره از یکی کمک بخواد، بره به یکی کمک کنه، بره از یکی سوالش رو بپرسه. خب اینطوری اگر مادر و پدر هم یهوی حمایتشون رو بردارن، بچه نابود میشه. و اینکه ازتون میخوام که اینقدر استرس نداشته باشید، با آرامش دوره رو پیش ببرید. نکنه کل زندگیتون رو بذارید کنار، بذارید مثلا کاغذ و یادداشت و فلان و فلان، بعد یه مدت کلافه بشید که بابا این دوره هم زندگی ما رو تغییر نداد، کل زندگی ما رفت فل شد و بل شد. زندگی کنید زندگی رو، این لحظه هاتون رو از دست ندید. مبادا مثلا بخواید زیاد وقت بذارید که آگاه بشید و این لحظه هاتون رو از دست بدید. شما الان باید حواستون به همسرتون هم باشه، حواستون باید به خودتون هم باشه، حواستون به فرزندتون، زندگیتون هم باشه. در مورد قانون لیاقت بهتون گفتم، گفتم که ما باید نشون بدیم که از این لحظه‌مون بهترین استفاده رو میکنیم که به ما یک لحظه بهتر از این داده بشه. اگر ما این لحظه‌مون رو هدر بدیم، اگر این لحظه‌مون رو خوب استفاده نکنیم، لحظه بهتر از این به ما داده نخواهد شد. یک بازی کامپیوتری رو در نظر بگیرید، ما باید انقدر خوب بازی کنیم که مرحله بعدی درش برای ما باز بشه. یکی از مامانا اومده بود گفته بود که شما در مورد قانون لیاقت صحبت کردید، یعنی ما لیاقتمون کمه که خونه کوچیکی داریم. ببین قانون لیاقت این نیست ما لیاقتمون کمه که مثلا خونه کوچیکی داریم، ما لیاقتمون کمه که پول نداریم. نه این نیست. قانون لیاقت مثل گفتم مثل یک بازی کامپیوتری. شما یک بازی کامپیوتری از مراحل آسان شروع میکنی، هیچ امتیازی نداری. مثلا یک ماشین، نمیدونم حالا چه بازی هایی بازی کردید یا دیدید فرزندتون بازی کنه، یک بازی مثلا ماشین سواریه. خب اول یک ماشین خیلی قوازه بدون امکانات بهتون میده، با اون اگر چند تا مرحله رو برید برندشید، یک امکانات دیگه ای به اون ماشین اضافه میشه، چند تا قفل چند تا ماشین دیگه باز میشه، میرید چند تا مرحله جلوتر چند تا قفل دیگه براتون باز میشه، چند تا مرحله دیگه براتون باز میشه. پس باید در هر مرحله از زندگی هستید بهترین عملکرد خودتون رو داشته باشید. ما خونمون کوچیکه، خب این خونه کوچیکمون آیا همیشه توی این خونه کوچیک غر زدیم یا توی این خونه کوچیک ما بهترین لحظات رو آفریدیم که خیلی ها نتونستن با خونه بزرگ این رو بیافرینند؟ این مهمه. قانون لیاقت این رو میگه، میگه از داشتهات از فرصتهات بهترین استفاده رو بکن. گاهی من از بعضی ها میپرسم که شما بهترین لحظه عمرتون کی بود؟ میگه 2 سال پیش فلان، تولد فلانی، 3 سال پیش. میگم پس الان چی؟ ما باید طوری زندگی کنیم که همین الانمون بهترین لحظه زندگیمون باشه. الان بهترین لحظه زندگی من همین الانه که دارم این فایل رو براتون ضبط میکنید. نمیدونید چقدر حس خوبی دارم که این مطالبی که الان یکم قبل نوشتم براتون دارم براتون میگم. خیلی حس خوبی داری. الان بهترین لحظه منه که دارم یک مطالبی رو مینویسم برای یک عده دوستانی که مثلا نیاز دارن به این مطالب، دارم میگم. ممکنه که زندگیشون رو تغییر بده و این تغییر برای من هم انرژی مثبتی به هم باعث شده باشه. من الان خوشحالم، بهترین لحظه زندگیمه. فردای من باید بهترین لحظه زندگیم باشه، نه اینکه بگم که فلان سال فلان اتفاق افتاد بهترین مسافرت ما بود. هر مسافرتتون باید بهترین مسافرتتون باشه. هر روزی که پا میشید بگید که این روز بهترین روز منه. یه کاری قبلا کردید میگید به اونا دارید افتخار میکنید. شما باید به امروزتون افتخار بکنید. پس قانون لیاقت رو هم متوجه بشید، سوء تفاهم نشه. اونایی که نمیدونن پول کمی دارن لیاقت کمی دارن، نه. شما یک مثلا نمیتونید بگید که من خیلی مثلا پول دارم، چرا به من گفته از مرحله اول برو شروع کن. شما یک مرحله بهتون داده میشه، خب فرقی نمیکنه کجا وارد شید. شما یک سوار یک قطاری میشید، تو اون قسمته باید از زیبایی ها لذت ببرید، بهترین ایفای نقش رو داشته باشید. دوستان من تو این دوره دارم ذهن شما رو جراحی میکنم. امیدوارم که بتونم، امیدوارم که کم نیارید، امیدوارم که من هم کم نیارم. گاهی سوالایی میپرسید که مثلا من میبینم که خب خیلی خسته میشم از سوالاتتون، گاهی پشتیبان ها خسته میشن، گاهی خودتون خسته میشید. واقعا یک جراحی سختیه. واقعا سیستم آموزش و پرورشمون باید خیلی چیزها رو بهمون یاد میداد. به ما گفتن برو مادر شو اما نگفتن، به ما گفتن برو پدر شو، به ما گفتن برو معلم شو اما نگفتن چطوری، اما نگفتن بعدش چیکار کن، به ما گفتن ازدواج کن اما نگفتن بعدش چیکار کن. به همین خاطر یکم با مشکل مواجهیم و این سختی ها خواهد گذشت. باور کنید خواهد گذشت. بهترین لحظاتتون پیش روتون خواهد بود. شما این چند روزه دارید میبینید تأثیراتش رو. آگاهی انقدر شیرینه، آگاهی انقدر شیرینه. شما هر کلمه هر جمله که یاد بگید و تو زندگیتون استفاده کنید انقدر زندگیتون رو تغییر خواهد داد که نگو اصلا. خیلی حس خوبی داره و مطمئنن این حس خوبه نصیب همه تون خواهد شد. خب بریم در مورد رفتارها صحبت کنیم، در مورد رفتارهای بد کودکان، در مورد رفتارهایی که ما باید یک کاری بکنیم اما نمیتونیم کاری بکنیم. خب دوستان من میخوام با یک مثال شروع کنم. یکی از مامان‌های به من پیام داده بود که من کار فوری دارم، لطفاً به من مشاوره بدید، لطفاً وقت بدید، هر چقدر پول هم لازم باشه من پول میدم، نمیدونم هزینه‌ش هر چقدر باشه من میدم، لطفاً خیلی کار فوریه. من شماره واتساپ دادم که پیام دادن به من و پیامی که داد کلی نوشت همسر من اینطوری، پسر من اینطوری، حرفمو گوش نمیده. بهش گفتم که خب باشه من مشکلت رو فهمیدم، خیلی نوشته بود، گفتم که مشکلت رو فهمیدم، حالا ازت میخوام 3 تا رفتار خوب از خودت بنویسی. نوشته بود عاقل، عاشق، مهربان، بخشنده، از خود گذشته، فداکار. بعد گفتم 3 تا رفتار خوب از همسرت بنویس: بی احساس، بی فکر، خسیس، وحشی، احمق. بعد گفتم 3 تا رفتار از پسرت بنویس. نوشته بود اونم مثل باباش. ببینید شاید الان بخندید، ولی واقعیت اینه که من به اون مامان گفتم که خانم ببخشید، از نظر من شما احمقید، همسرتون خیلی عاقله. گفت چرا؟ گفتم چون فردی که انتخاب کرده عاقل، عاشق، مهربان و بخشنده است، اما شما فردی رو انتخاب کردید که احمق و بی احساس و خسیس و وحشی و فلانه. بعد گفت که نه، از اول اینطوری نبود. خب مثلا دیگه بدتر، همسرتون داره با کسی زندگی میکنه، زندگی رو ادامه میده که عاقل و عاشق، مهربان و بخشنده است، شما دارید با کسی زندگی رو ادامه میدید که احمق و بی احساس و خسیس و وحشیه. ببینید گاهی اوقات ما این توهم آگاهی، توهم خوب بودن، باعث میشه که ما نتونیم با پیرامونمون، با اعضای خانوادهمون ارتباط بگیریم. اگر فرزندتون عصبانیه، اگر فرزندتون لجباز، اگر فرزندتون گستاخ، اگر فرزندتون بی‌ادب دوگوه، اینا تقصیر شماست. ببینید دوستان عزیز، فرزند وقت به دنیا اومد عصبانی نبود که، لجباز و گستاخ نبود، بی‌ادب نبود که، دوگو نبود. خودمون یاد دادیم، خودمون اینطوری پرورشش دادیم. شاید بگیم نه، من مثلا تو خونه دروغ نمیگیم، اصلا دروغگویی به این قضیه مرتبط نیست. من یک مثالی بزنم. ببینید ما کی دروغ میگیم؟ زمانی که از نتیجه راستگویی بترسیم. زمانی که یکی دروغ بگه نتیجه خوبی بگیره ما ببینیم. مثلا ممکنه که مامان یا بابا یک دروغی بگن نتیجه خوبی بگیرن، ما هم ببینیم عمل کنیم. این یک دلیلشه. یه دلیلش اینه که ما از نتیجه راستگویی بترسیم. مامان و بابا اینقدر سختگیر باشند که ما از نتیجه راستگویی بترسیم. و یه دلیلش اینه که از نتیجه راستگویی خجالت بکشیم. مامان و بابا اینقدر گفتن که تو خیلی توانایی، خیلی باهوشی، خیلی فلانی، بعد ما خجالت میکشیم بگیم که آقا من اینو بلد نیستم. اینم دروغگوییه. خب و گاهی اوقات ما یه چیزایی رو نباید ببینیم، نباید بپرسیم تا دروغ نشنویم. مثلا ببین فرزندت رفته دستشویی، دستشویشو نشسته، اومده بیرون و شما رفتی دیدی که فرزند دستشویشو نشسته و به جز فرزند هم کسی تو خونه نیست، اومدی بیرون میگی که تو دستشویی رو نشستی؟ میگه نه من شستم. این سوالیه که میدونستی جوابشو، پرسیدی و دروغ شنیدی. پرسیدن این سوال جوابش هم میدونستی، چه دردی دوا کرد؟ ببین همسرت دیر میاد خونه، خب ممکنه که یک کاری داشته باشه و گاهی اوقات اصلا میدونی که ممکنه که اصلا دروغ بگه. خب از نتیجه راستگویی بترسه، مثلا یک همکاری داشته، رفته اون همکارشو برسونه سر کار، سر خونهشون بیاد. خب اما شما مثلا میگی که با اون همکارت نگرد، اما رفته اون همکارشو رسونده، اومده دیرش شده، شما میگی چرا دیرش شد؟ میگه ماشین پنچر شده بود. چرا؟ از نتیجه راستگویی میترسه. شما فکر میکنید که شما اگه سخت گیر باشید رفتارش درست میشه؟ نه، بهتون دروغ میگه. خب در مورد لجبازی، ما کی لجبازی میکنیم؟ با کی لجبازی میکنیم؟ ما با کسایی لجبازی میکنیم که دوستشون نداریم، حس کنیم دارن به ما زور میگن، حس کنیم درکمون نمیکنن، حس کنیم غیر منطقی داره حرف میزنه. پس بچه هم شما رو دوست ندارن، فکر میکنن که دارین زور میگین، درک نمیکنید. غیر منطقی حرف میزنید، یا واقعا غیر منطقی حرف میزنید، یا حس میکنن که غیر منطقیه. یا رفتار خودتون رو باید درست کنید، یا رابطتون رو باید درست کنید که این حسه نباشه. ببین وقتی فرزندمون دروغ میگه میگیم دروغ نگو دیگه، میگه باش. وقتی حرف بیادبی میزنه میگیم دیگه نبینم بیادبی کنی، یا میگه باشه. از فردا با اون دوستت حرف نزن، میگه چشم. دیگه حق نداری عصبانی بشی، یا باش. دیگه گریه نکن، چشم. ببین با گفتن کسی حالش خوب نشده، با رفتارش اصلاح نشده. شما میگی اون میگه چشم، نه رفتار درست میشه نه اون کار تموم میشه. گفتن روش تربیتی نیست دوست خوبم، دوست عزیزم. ملامت کردن هم روش تربیتی نیست. بگی که باز تو این کار کردی، باز تو اون کار کردی، باز این کار کردی، باز خرابکاری کردی، این ملامت کردنه، این عزت نفس رو میاره پایین. کتک زدن هم درست نیست. پس چکار کنیم؟ باید اصولی پیش بریم. ببینید گاهی اوقات به من پیام میدید فرزند من گریه میکنه، چکار کنم؟ فرزند من استرس داره، چکار کنم؟ فرزند من دستشویشو نگه میداره، چکار کنم؟ من چند تا مثال باز اینها رو جواب بدم بهتون. ببین گریه میکنه، چکار کنم؟ گریه چیه؟ گریه یک سلاح دفاعیه در برابر زمانی که به ما فشار وارد میشه. گریه میکنیم، یا ممکنه که فیزیکی باشه یا ممکنه روانی باشه. خب وقتی میگه گریه میکنه چکار کنم گریه نکنه، میگم گچ بخر بریز تو گلوش که اصلا گلوش بسته بشه دیگه، تا آخر عمرش جیغ نمیزنه. اگر یکی تو خیابون خواست اذیتش کنه نمیتونه جیغ بزنه، اگر یکی خواست بهش تجاوز کنه نتونه جیغ بزنه کمک بخواد. بابا جیغ زدن یک وسیله دفاعی، یک آپشنی که نصب شده، نگید اینو از کار بندازید که دیگه نتونه جیغ بزنه. اصلا ما زمانهایی باید برای جیغ زدن داشته باشیم، بریم تو کوه و بیابون جیغ زدن رو تمرین کنیم. تو خیابون یکی با ما یه چیزی گفت بتونیم با صدای بلند. بعضی از بچه‌ها انقدر مؤدبن، انقدر آرومن که نمیتونن اصلا با صدای بلند حرف بزنن. گاهی لازمه که برای دور کردن اون کسی که میخواد اذیتمون کنه ما با صدای بلند یه چیزی رو بگیم. یا یکی میگه فرزند من دستشویشو نگه میداره، چیکار کنم؟ میگم خب کی نگه میداره؟ مثلا زمانی که تلویزیون داره نگاه میکنه، زمانی که با اسباب بازی بازی میکنه. میگم خودت وقتی، ببین خودت الان فکر کن، وقتی داری آشپزی میکنی آیا دستشویتو نگه نمیداری؟ وقتی داری خرید میکنی دستشویتو نگه نمیداری؟ ببین وقتی یک کاری برام جالبه، جذابه، ما دستشویی میذاریم مرحله بعدی. بچه‌ها همین کارو میکنن. اما مسئله این که بچه ها نمیتونن کنترلش کنن و یک نفری هست که همیشه ملامتشون کنه، اما کسی نیست شما رو ملامت کنه. شما یک کاری هم کردید بعد میایید میگید لباس رو عوض میکنید، اما فرزندتون رو ملامت میکنند. خب پس یه رفتار طبیعیه. آدم یک کاری که برش لذت بخشه اونو نمیتونه ول کنه بره دستشویی. پس چیکار کنیم؟ یعنی گیر ندیم به دستشویش، نه گیر ندیم، عوضش چیکار کنیم؟ دستشویی رفتن رو جذاب کنیم. بگیم که هر وقت دستشویی داشتی یه دونه مثلا علامتی بده، دیلینگ دیلینگی بکن، من با قطار بیام بریم دم از در دستشویی دور بزنیم. یا بگیم که بچه‌ها مثلا بچه‌ها دارن با هم بازی میکنن، بچه‌ها هر 10 دقیقه من میام سوار قطارتون میکنم، میریم از جلو دستشویی دور میزنیم، هر کی دستشویی داشت میره، بعد قطار میاد برمیدارتش. یعنی یک جذابیتی باید ایجاد کنی که اون دستشویی جذاب باشه بره. و بقیه مسائلی که همینطوری با تغییر رفتار ما این رفتار بچه ها درست خواهد شد. دوست عزیزم، آدم ها حرف کسایی رو گوش میدن که با اونها دوست باشن. رابطت رو با فرزندت بساز، تو باید قانون بذاری. برای بعضی از رفتارها ما مجبوریم قانون بذاریم که مثلا با قطعیت بگیم که این کار باید انجام بشه، الان باید بگی دستشویی و فرزندت باید گوش کنه. خب متاسفانه ما قانون نمیذاریم، ما قور میزنیم بعد میگیم قانون گذاشیم. من گفتم زود بخواب، اون زود نخوابیده. خب این قانون نیست، این قانون گذاری مثل این قانون گذاری مسئولین ماست که یه چیزی میگن هیچ کی رعایت نمیکنه، هم خودشونو مسخره عام خاص میکنن، هم مردم بی قانون میشن. این قانون گذاری نیست. قانون گذاری خیلی متفاوته. در مورد قانونگذاری هم من یک فایلی دارم، اما فعلا به کسی، به هیچ کدوم از شماها نه فایلی میفروشیم نه مشاوره داریم، هیچ دوره پولی و اینا نداریم. فعلا باید این دوره رو تموم کنید، ثابت کنید که تمرین میکنید. نمیخوام هم پول تو هدر بره هم اعتبار من هدر بره که آقا ما این فایل رو خریدیم و هیچ تأثیری برامون نداشت. خب دوستان، این فایلمون هم باز خیلی طولانی شد، من حرفام انقدر زیاده حیفم میاد نگم این مطالب رو، ولی خب چیکار کنیم، فرصتمون محدوده، نمیخوام هم حجم فایل ها زیاد بشه. در مورد تشویق و تنبیه میخواستم صحبت کنم، فرصت نشد، اما 20 دقیقه از یکی از دوره های قبلی در مورد تشویق و تنبیه صحبت کردم، اون فایل رو براتون میفرستم. در مورد تشویق و تنبیه، تمرین هم همون تمرینه، همین تمرین رو انجام بدید و تمرینمون اینه که برامون بنویسید که فرزندتون رو چگونه تشویق میکنید و فرزندتون رو چگونه تنبیه میکنید، کدوماش جواب میده کدوماش جواب نمیده. دوستان عزیز، این تمرین هم، این جلسه همون هم امیدوارم براتون مفید بوده باشه. درس بعدیمون جعبه ابزار و موفقیته، که خب دیگه بریم در بحث هوش و استعدادیابی و موفقیت و یادگیری و درس و مشق بچه ها، که انشالله بتونیم دوره رو بتونیم جمع‌بندی کنیم. دورم و مطلبش خیلی زیاده، من حیفم میاد مطالب رو بهتون نگم، اما امیدوارم که براتون دیگه خسته کننده نباشه. بیشتر از این نمیتونیم دوره رو کش بدیم، همین الانش حدود یک هفته وقت لازم دارم مطالب رو بگم. لطفاً پیش بیاید، خسته نشید، قرار به نتایج خیلی خوبی برسیم. شاد باشید و خدا نگهدارتون.